این تمبر هنوز در قالب چاپی که در روزنامه بوده، خود تمبر ولی اونجا وجود داره. این رو میتونید با یه به قول معروف نامه‌نگاری ساده به مرکز پژوهش‌های مجلس سر بزنید و تمبرهای اولیه رو که فرمودید الان دیگه اثری ازش نیست اون رو ببینید آقا.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. همین مراودات و صحبت‌ها و مبادرات خیلی خوبه که همین حرفا زده می‌شدم چیزی هم یاد میگیره. خیلی هم خوب، مرکز اسناد کتابخونه مجلس.
بله بله،
که همچین نقاشی‌های قدیمی اون تمبرهای قدیمی. بله ادامه میدیم.
میفرمودید میفرمودید.
بله اولین ها رو سراغ اولین کلانتری تهران میریم که توی کوچه بازار آهنگران، اصلا کوچه ای بود معروف به کوچه کلانتری، تو همون خیابون 15 خرداد بله. که بوزرج و مهری، و سال 1291 بود. این همون زمان برای تامین امنیت تهرانیه تو بعد از برگزاری آیین نوروز اومدن اقدام به تأسیس و گشایش این کردن، و بعد ما از کلانتری قدیمی بعد از بازار به سبک و سیاق حالا جدیدتر و مدرن‌تر کلانتری میدان بهارستان رو داریم قدیمیه.
درسته.
که اون زمان پلیس تهران با 8 کمیسری کلانتری و و دستور کارش رو گرفت و کارو شروع کرد. 478 تا پاسبان آژان، با اون زمان آژان میگفتن، با مقرری ماهیانه تعیین کردن. حالا اون بنای قدیمی کلانتری بهارستان خوشبختانه هستش هنوزم و ساختمون هم کنارشه که دیگه ساختمون اداری فعلی بهارستان در کناره، و اون قدیمیه تقریبا یادت موزه مانن که نه که برای بازدید، ولی ساختمونی که موجود هست در میدان بهارستان به تاریخ مونده. در باب اولین تلویزیون در تهران که در سال 1335 سوم دیماهش بود، اجازه نصب تلویزیون تو ایران به بخش خصوصی واگذار شد، و دو سال بعد حدود 11 مهر بود که نخستین فرستنده تلویزیونی در تهران شروع به کار کرد. مؤسس اونم ثابت پاسکال بود، همون مالک کارخونه پپسی و این افراد رو شروع کرد. بعد از تهران میگن آبادان بود که دومی شهری بود که فرستنده قوی تلویزیونی محلی داشت، سال 1337 یعنی یک سال بعد. درباره عکاسی تو تهران که خب جلسات پیش صحبت کرده بودیم، این عکاسی وارد ورودش به ایران و علاقه خود ناصرالدین شاه باعث رشد و توسعه شد. خیلی خوبه، یعنی ما چندین هزار عکس هایی که ما داریم از دوره قاجار به همت همین عکاسان و آقا رضا اقبال السلطنه و میرزا حسین علی خان و عبدالله قاجار، اینا کسایی بودن که از موسی و ریشار یاد گرفتن عکاسی و توسعه دادن در باب عکاسی. خیابونی که اولین خیابونی که تو تهران آسفالت شد، این جالبه، خیابون باب همایون، همون خیابونی که الان هم خب سنگ فرش کردن، مغازه‌هایی گذاشتن، ایستگاه مترو امام خمینی که بالا میایم سمت راست.
بله بله.
آره، خیابون باب همایون جز اولین خیابون، یعنی اولین خیابون تهران بود که به شیوه حالا امروز ما میگیم آسفالت شدنش در زمان پهلوی اول بود، که تو ابتدای اولش هم خودشون به همراه ملک فیصل اول پادشاه عراق بر اون قدم زدن. آره، این یک از اون اتفاقای قدیمی بود که تو این خیابون افتاد. و تا بعد از اونم همون دوباره شهردار بوزرج و مهری تا سال 1308 گفتش که میخواییم اکثر خیابونای تهران رو به اصطلاح با قیر بپوشونیم، و اون نظمی که تو اون دوران داده شد خیابونهای دیگه هم به ترتیب اصفال شد. اولین خیابون یک طرفه تهران هم باز تمون تو همون سالها که اینا اومدن تهران و خیابونها رو شروع کنن به قیرگونی کردن، پیشنهادی بود که همین شهردار بوزرج و مهری داده بود که خیابون لاله‌زار و خیابون فردوسی. جالبه اصلا، خب لاله‌زار الان هم یک طرفه،
درسته،
اما فردوسی تو تعریض سال 1313 تو هزاره فردوسی که گرفتن و نام خیابون علاءالدوله رو به فردوسی تغییر دادن، خیابون عریض شد تا حدودی و دو طرفه شد، ولی جز خیابون‌های یک طرفه تهران همین لاله‌زار بود که رو به شمال بود و علاءالدوله یا فردوسی فعلی رو به جنوب بود. این از اون اتفاقات قدیمی بود. اورلیل واگن‌های اسبی هم که تو همین جا بود، حساب بکنید از قدیم تو دوره قاجار این ریلایی که زده بودن، صحبت کرده بودیم در تو اولین ترامواهای اسبی
بله.
که موجود بود تو چند سری اسفالت هایی که کردن، حالا میگن تو ساخت و سازها یا مثلا برای مخابرات فاضلاب، به گاهن تو این کندوکاوا میرسن به اون ریلای قدیمی، ریلای دوره قاجار که مربوط به 160-170 سال پیش بود، هست، هنوز این زیر اسفالت ها مدفون شده و اون ریلای قدیم هستش که اون مسیری که اسبا میرفتن. در باب اداره راهنمایی رانندگی یا همون اداره آلات ناقله میگفتن، اسم قدیمش اداره آلات ناقله،
بله
1312 بود که دیگه با افزایش همین اتومبیل های شخصی و عمومی و وسایل نقل و این حرف ها دیگه نیاز به یک قانونی شد که اصل قانون این چنین نوشته بودن: نظارت بر حکومت، توقف کورس درشگه ها، برقراری نظم و رفت آمد وسایل نقلیه. عنوانش جالب بود، کورس درشگه ها. و این قوانین اولیه
اون آقا برای خودش یه وسیله پرسرعتی بوده، درشگه لایی هم میکشیدن و کورس هم در حقیقت میذاشتن دیگه.
خیابونی بورسش بود که مثلا آخر شب برن اونجا.
بله دیگه، حالا الان شاید به منطقه دیگری از تهران بدل شده دور دور کردنه. بله. حالا برخی از دوستان، ولی خب اون موقع هم این بوده. آقا از زمانی که شما سال 1335 معرفی کردید اولین ایستگاه تلویزیونی افتتاح شد، یه چیزی سرگل مونده، اجازه بدونم بگم دکتر ابریشمی عزیز. به حال ما داریم از رسانه‌ای صحبت میکنیم به نام رادیو و وقتی درباره سالگرد رادیو صحبت میکنیم، خیلی از عزیزان ارجای تاریخیشون به اولین ایستگاه رادیویی است که در میدان ارگ بوده و به سال 1327 که رادیو ایران در حقیقت نام میگیره، ولی اولین فرستنده رادیویی که موج کوتاه بود، اصلا اسمش رادیو تهران بود، همین شبکه‌ای که الان ما در حقیقت داریم با شما صحبت میکنیم، سال 1319 در حقیقت افتتاح شده و به قول معروف گفتن این هم از همون اولین ها بود. همه اینا رو گفتم که یکی از قدیمی ترین گوینده های رادیویی کشورمون، یادی ازش بکنیم، جناب آقای مرتضی احمدی. و به قول معروف گفتن میخوام دعوت کنم جناب ابریشمی عزیز، شما و نازنین شنوندگان رو روایتی درباره گرمابه های تهران از زبان جناب آقای استاد احمدی بشنویم.
بسیار عالی.
درود میفرستیم به روح بلند استاد مرتضی احمدی عزیز و میشنویم.
گرمابه را به جایی میگن که برای شستشوی بدن ساخته شده و دارای آب گرم با حوضی بزرگ برای جمع‌آوری آب یا دوش آب. میگن اسم دیگه گرمابه گرماده یا گرمابان بوده. اینطور که تو کتابا نوشته شده، حموم عمومی تو ایران در زمان جمشید پادشاه پیشرادی ایران ساخته شده.
قدیمی ترین نمونه هایی که میشه بهش گفت حمام در ایران، یکی در تخت جمشیده که محبته کشف شده که با توجه به وضعیتش و اشیایی که از اون به دست اومده معلومه که اینجا حمامه. و همچنین در کاخ آشور از دوره اشکانی ما در دو ضلع شمالی و جنوبی کاخ حمام داریم که اینها البته حمام خصوصی هست.
اولین حموم تهران در تاریخ 965 هجری قمری به نام حموم خانم تو خیابان ری بازارچه نیوسلطنه به دستور خواهر شاه طهماسب صفوی بنا گردید و همین جهت اسمشو حمام خانم گذاشتند. اما چون آقایان کراهت داشتند به حمومی برن که به اسم خانم نامیده میشده، ناچار به حموم قبله تغییر نام داد. اسم جدید به این علت بوده که در حموم رو به قبله بوده. این حموم قدیمی تری ساختمون میشه، از همون سال تو تهران ساخته شده و هنوزم تا برجاست. تو حمومای قدیم سحر که میشد، بوخای رو که از شاخ ساخته میشد به صدا در بیاوردن. منظورشون اعدام باز شدن حموم بوده. اما نوبت دوم که به صدا در می اومد به این معنی بود که از این لحظه حمام زنون است. دوره قاجار دوره‌ای بود که گرمابه های پایتخت رونق بسیاری گرفتند. تقریبا تمام محلات و خیابونای تهران دارای حمام عمومی بودند. در داخل گرمابه ها در قدیم از مشتری ها با نوشیدنی های مثل آب زرشک، آلو، زردآلو و چای پذیرایی میشد. هر که دارد امانتی موجود بسپارد به من به وقت ورود. نسپارد اگر شود مفقود، بنده مسئول او نخواهم بود. نکته مهمی که در باب کلیه گرمابه‌های ساخته شده در دوره اسلامی میتوان به آن اشاره کرد، ساختار معماری آنهاست که تفاوت چندانی با هم ندارد، چرا که مشترکاً بر دو اصل فقه و طب سنتی ایران بنا شده است. بینه یا سربینه محل کندن لباس‌ها و قرار دادن آنها در کموت‌های کوچک چوبی بوده و بعد از گذشتن از دالون کوچک به نور خونه می رسیدن که در انتهای دالون قرار داشت. بعد از اون وارد محل استحمام شد.
در باره تهران قدیم داریم صحبت میکنیم و بسیاری از اولین ها رو تا این لحظه با ایشان مرور کردیم. در این فاصله ای که صدای زنده‌نام استاد مرتضی احمدی رو میشنیدیم، سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه فرمودن که الغه‌ای بسیار غریب و عجیب جناب ابریشمی عزیز با استاد احمدی دارن. آقا ما 9 سال دیوار به دیوار آقای احمدی زندگی میکردیم، یعنی من به جز سال اول، سال دوم، 7 سال سال تحویل و منزل ایشون بودم به جای منزل خودمون. و چه چیزهایی از ایشان من آموختم در ساحت، حالا چون رشته که من خوندم رشته تئاتر بوده و حالا به قول معروف گفتن ایشون هم یکی از پرده خوانان قدیمی تهران در کنار استاد انتظامی روح ایشان هم شاد و عزیزانی مانند ایشان، جنس روایت و اون لحن دلنشینی که در حقیقت استاد احمدی داشتن و حالا این انتخاب ترانه بسیار جذابی هم که با حسن سلیقه مهندس صدا بردارمون تهیه کننده محترم برنامه‌مون تقدیم شد، یک تنوعی رو باز در قالب همان تهران قدیم داشتیم. گفتیم یک تنفسی هم شما داشته باشید قربان و نفستون هم گرم، این چنین به قول معروف گفته لاجرعه در حقیقت دارید این اطلاعات رو به ما میدید. دوستان عزیز کماکان 30094 هم در خدمت شما هستش. سکا خانم فدوی بزرگوار که پیش از این هم به ما پیام زده بود از کرمانشاه عزیز نوشتن من از سال 60 تا به امروز تمامی آنچه که برای زیست و زندگی خودم هم نیاز داشتم با وجودی که کرمانشاهی هستم به خاطر علاقه‌ای که به تهران دارم. از بازار قدیم تهران بزرگ در حقیقت وسایلم رو تهیه کردم و بخشی از همین روایت‌های شما به ویژه وقتی درباره سبز میدان و به قول معروف گفتنی اون میشه گفت محله ارگ صحبت می‌کردید، جنس خاطره بازی سرکار خانم فدوی رو هم با ما همدل کرد. قربان، ما در ادامه باز هم با افتخار میشنویم روایت های شما رو.
بله، از استاد مرتضی احمدی عزیز یاد کردید، من این افتخار رو داشتم. عکاسی قدیمی که در میدان بهارستان بود، شادروان آقای تهامی، این عکسای تهران قدیم چه حال و هوایی بود. و میگم ایشون فوت کردن سال 96-97 بود فکر کنم، محفلی بود، من استاد مرتضی احمدی اونجا میدیدم زمانی که میومدن و در کنارش هم خب مرکز فروش لوازم موسیقی هستش و این حرفا. من سال 70 دیگه تنبک نوازی یاد گرفتم و دیگه استاد که میومدن اونجا این آهنگای تهران قدیم و کتابایی که از این بزرگوار چاپ شده با آهنگای با عنوان مثلا آهنگای روحوزی میگفتن،
بله،
آهنگای فولکلور تهران قدیم. و دیگه ما اونجا میخوندیم و الان تقریبا 30 سال هست یکی از علاقه هامه که تمام آهنگای استاد احمدی حفظ هستم و چه میگن افتخار شاگردشون هم داشتم. محفل خوبی بود اونجا، به اصطلاح بسیاری از بزرگان قدیمی ها میومدن و بعدم دیگه بعد از فوتشون حالا ما دوستانی بودن که ما تو دوران این بیماری منحوس کرونا از دست دادیم، بسیاری از بزرگان قدیمی متاسفانه از پژوهشگران تهران و تهران شناسی که یاد کنم از دکتر غلام حسین تکفین هوایون که خیلی زحمت کشید جناب قرمی عزیز، یعنی این مرد من یادمه چقدر برای تهران میگشت، هر چی کتاب حتی در حد مثلا یه کتاب جیبی کوچیک در چون امشب در حوزه تهران صحبت میکنیم، تمام فایلای قدیمی فایلای پی دی اف رو پیدا میکنم گفتن درباره تهران باید ما یه جایی داشته باشیم. و اواخرم اون ساختمون بلدیه که داره ساخته میشه تو همین میدان توپخانه، ایشون میگفتن اینجا باید یک اتاقشو بدن به من و شما که اینجا کتابهای تهران مرکزی بشه برای این دوستانی که علاقه دارن در حوزه تهران و تهران شناسی کار کنن، اصلا یک محفلی داشته باشن. ما جناب خرمی تبریز از این جهت من گاهم میگم چقدر خوب اهمیت داده به همون خانه های قدیمی. ما خانه مشروطه داریم خب توی تبریز،
بله،
و موزه یا موزه مشروطه خب اهمیت قائل شدن به مکان هایی که ما الان تو تهران برنامه هایی که سالیان پیش من داشتم با خانم اسلامی شبکه 5 تهران، ما رفتیم خانه مثلا پیرنیا رو دیدیم، همون جایی که این فرمان مشروطه نوشته شد به خطش، خونه به صورت مخروبه افتاده. خیلی جاها خیلی از اماکن تهران هستن که میشه استفاده کرد، همونجا موزه مشروطه تهران باشه، چرا تو تهران نداریم؟ خیلی از خونه ها هستن تو همون میدان بهارستان که حالا من چون بهارستان میگم خودم هم بچه همون میدان هستم و خیلی خاطرات از بهارستان دارم. خیلی خونه های قدیمی تو همونجا هست، متروک اول خیابان صفی علی شاه یک خانه هست که میگن حالا خونه امین الدوله بود و اون زمانی که مجلس به توپ بستن خیلی از نماینده اونجا پناه بردن. جا داره برای تهران، هنوز جای کار و صحبت داره و ادامه
بدیم. بله، اتفاقا همین نکته ای که گفتی جناب ابریشمی عزیز دوباره من رو به همان سال 90-91 که افتخار همکلامی با شما رو داشتم، یکی از جمله هایی که من اگر بعد از اونم یاد کردم همیشه سعی کردم مواردی که از عالی مقامان و بزرگوارانی چون شما آموختم رو با رعایت حق مالکیت معنوی یعنی ارجاع به نام اون عزیز یاد کنم. یکی از جملاتی که بسیار از شما من نقل کردم این است که با وجود لودرهایی که در میان اماکن قدیمی تهران انداختن شاید امروز چیزی از اون باقی نمونه، ولی هر بار این لودرها که بالا می اومدن این خاک‌ها و به قول معروف این آواری که ریخته می‌شد انگار سیلی از همین خاطرات بود که مدفون می‌شد. و چقدر لازم است، چقدر واجب است ثبت شدن اونها چه در حوزه سنت تاریخ شفاهی چه روایت شما که دست به قلم هستید اون هم دستی گرم در حوزه نگارش دادی رو ثبت که به حال اینا میراث‌های بسیار گران‌سنگی است فارغ از اینکه مربوط به کدام دوره یا کدام بخش از جنس تاریخ ما هست، اما به حال اگر امروز ما غروری افتخاری به نام ایران اصلا همین تهران داریم، عقبش در همین میراث نیاکانی است که به دست ما سپردن. عذرخواهی میکنم میان کلمتون بودم، این جنس خاطره بازی شما باز هم من را به یاد خاطره ها انداخت. مهربانی،
ادامه میدیم
در خدمتم.
اولین ها رو جالب خدمت رو بگم، این حالا برای شنوندگان اولین توزیع کوپن در تهران جالبه این اولین توضیح کوفون برمیگرده به 1321 که دیگه جنگ جهانی دوم تموم شده بود و خب مایحتاج مردم با دشواری تامین میشد و اون زمان سجادی نامی بود شهردار وقت دید بحرانی هستش تریو به وزارت کشور داد که برای نون و قند و شکر و مایحتاج اولیه بین مردم تهران کوفون توضیح بشه و این جالبه اولین توزیع کوپن در تهران مربوط
بعد از اون قحطی جنگ جهانی است دیگه این اتفاقی میگه بله درست
که رسما حالا ما میگیم کوپن و این کاغذی که چاپ کردن بدن این حرفا بله اولین کوپنی که به اصطلاح توزیع شد این برمیگرده سال 1321 بله که بعدن تو همون سال هم سال 1321 این کابینه سهیلی سقوط میکنه و بیماری تیفوس تو شهر میاد خیلی روزایی بود که خیلی تهرانی‌ها تو اون دهه اذیت شدن به اصطلاح خاطر اون دوران در باب اولین زرابخانه تهران که مربوط میشه به سال 1238 دوازدهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه بود که با نظر محمود خان ناصرالملک از مسکو میاد این دم و دستگاه زرابخانه رو 9000 تومان اون موقع تو منابع اومده میخره این تجهیزات میاد تو تهران و 19 سال بلا تکلیف میمونه تا اینکه مخبرالدوله که ما هم یادم عنوان میدان مخبرالدوله میدان استقلال فعلی رو داریم میرزا علی خان مخبرالدوله برادر مخبرالسلطنه بود این میاد زرابخانه رو دیگه همتی میکنه و سال 1257 راه میندازه یه سال بعدش هم اولین سکه پول مسین میگفتن با مس توسط امین‌الملک میاد با همکاری یه مهندس اتریشی بیرون میاد دو سال بعدم تصویر ناصرالدین شاه رو سکه میزنن و تو همین منطقه سلطنت آباد یا پاسداران فعلی هنوزم زرابخونه رو داره میگه سر زرابخونه از جز اولین های تهران هستش در باب اولین گاوداری مجهز تهران هم باز تو همون اراضی محله لارک که رضا آباد یا عرفیه میگفتن الان بلوار ارتش فعلی
بله
اونجا
بله.
برای تیمسار عرفه میاد که این از نوادگان عرفه و دوله معروف بود اونجا میاد یه گاوداری بسیار مجهزی میزنه برای تامین شیر منطقه تهران و تجریش و این حرفا
منظورت گاوداری صنعتیه دیگه
دقیقا بله. مجهز و صنعتی و ممکن بگیم اولین گاوداری کجا بود طرف های بلوار ارتش فعلی تهران رضا آباد میگفتن یا زمین های عرفیه و در باب اولین بیمه تو تهران حالا ما بگیم آقا بیمه از که شروع شد اون چیز که تو منابع هستش اون به مفهوم امروزی بیمه 1280 بود یعنی 5 سال از سلطنت مظفرالدین شاه گذشته بود دو تا روسی میان و میخوان همچین شرکت بیمه یا افتتاح کنن که نمیشه انقلاب همون روسیه همزمان میشه باهاش و اینا نیمه کاره ول میکنن یه شرکت انگلیسی آلیانس هم میاد یه نمایندگی میزنه اما به صورت جدی ما از 24 آبان 1314 به بعد بود که بیمه ایران میاد توی قانونی و تو 36 ماده تدبیر میشه آماده میشه اولین مشتری خود بیمه هم آقای داور وزیر دارایی بود که خونش رو میاد بیمه آتش سوزی میکنه که یه استقبالی بشه و بعد دیگه بیمه های خصوصی به نام بیمه شرب سال 1329 شروع میشه و تا سال 1343 ما 7 شرکت های بیمه دیگه هم به نام آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، البرز امید شروع به کار میکنن ولی خب قوانینشون خیلی مختلف بود شکایت های مختلفی میشد درباره مثلا بیمه و اتفاقاتی که میافتاد دیگه لازم بود 1350 بیمه مرکزی بیاد افتتاح بشه که یه نظارتی بکنه به این بیمه ها از سال 53 تا 54 هم دیگه بیمه دانا و حافظ و بیمه تهران اینا هم استفاده میشه و اینم در باب بیمه های تهران ولی یه مبحثی داره جواب خوردمی در باب پمپ بنزین
بله.
که گاه هم مثلا میگن فلان مطلب بین علما بحثه در باب پمپ بنزین که اصلا اولین پمپ بنزین و منابع مختلف خوندیم و دسترسی داشتیم جالبه خب خود پمپ بنزین اولین پمپ بنزین میگن سال 1264 تو ایالت ایندیانای آمریکا اولین پمپ بنزین اونجا تو جهان اومد درست شد
بله.
در باب پمپ بنزین تو ایران ببینید ما یه منبعمون میگه خب ما حالا صحبت از تبریز کردیم تبریز شهر اولین ها ما آبادان هم خیلی جالبه خیلی از اولین های تهران هم ما تو آبادان اون موقع داشتیم میگن یکی از صحبت هایی که 1306 یه بمب بنزین تو آبادان حالا ما داشتیم. بعدها انگلیسی ها میان تو شهر دالکی که بین کازرون و بوشهر 1322 اونجا یه بمب بنزین میزنن. اما در باب تهران صحبته که میگن اولین بمب بنزین تو همین شهر ری بود. حالا اگه ما شهر ری و جزء تهران حساب، شهر ری که باز خوش قدیمی تر ولی بیاریم جزء مجموع تهران، طرف های میدون قیام فعلیش،
بله.
اولین بمب بنزین 1337 اونجا بوده. ولی دیگه حالا تهران بخوایم بگیم، طرف محله امیریه، همون چهار گمرک امیریه که میگفتن محله عیون نشین تهران بود. خیلی از مقامات میگن حکومتی که حالا اون زمان هم ماشین پاشین این حرفا داشتن، اولین پمپ بنزین اونجا بود. دومی میاد تو خیابون بوزرجمهری ایستگاه در خونگاه دومین پمپ بنزین زده میشه. سومیش تو خیابون سعدی بود نزدیک همین متروی دروازه دولت. اینا دیگه حالا چیزی که حالا ثبت کردم واسه تهران. چهارمی میدون بهارستان مقابل مطبعه مجلس، همون چاپخونه مجلس. پنجمی هم سیمتری نظامی خیابون کارگر نزدیک چهار لشکر. این در باب پمپ بنزین های قدیمی تهران. در باب چاپخونه اینم جالبه، حالا ما میخوایم درباره چاپخونه های قدیم صحبت کنیم. خب 1197 تو زمان فتحعلی شاه بود که یه نفر به نام زین العابدین تبریزی، این با حمایت همون عباس میرزا پسر فتحعلی شاه، چاپخونه یا تو تبریز تأسیس میکنه. اولین کتابی هم که چاپ میشه با عنوان فتح‌نامه تعریف میرزا ابوالقاسم قائم مقام با حروف سربی که ریخته بودن، این چاپخونه شروع به کار میکنه. خب این آقای زین العابدین تبریزی معروف میشه، فتحعلی شاه ازش میخواد که بیاد تهران کار انجام بده و با کمک منوچهرخان گرجی طرف همون تکیه منوچهرخان اونجا میان چاپخونه یا میزنن که به چاپخونه معتمدی معروف میشه. اما خب ما میدونیم قدیمی تر از این حرفا ما ارامنه توی جلفای اصفهان بودن،
بله،
که بله در سال 1050 قمری، یعنی اون زمان ما اون چاپخونه رو داشتیم. ولی در دوره قاجار و در تهران بعد از اون چاپخونه‌ای که معتمدی ما میگیم، خب همزمان ما تو با مدرسه دارالفنون روزنامه کاغذ اخبار رو همونجا تو دارالفنون دستگاهی بود که چاپ سربی داشت. بعد ما چاپخونه فاروس رو داشتیم تو خیابون لاله‌زار که اونم 1274 اونم از جمله ارامنه بودن لئون و شرکا که این چاپخونه خب هنوزم هست از چاپخونه‌های قدیمیه. و به طور کلی جناب خرمی ما در باب نگارش و چاپ، خب ما از دوره‌های قدیم از دوره ایران باستان، ما همین الانم گاهن تو دانشگاه با دانشجو صحبت می‌کنیم، بچه‌ها میگن بچه‌ها تا میتونید بنویسید ایرانی‌ها، این نوشتن رویدادها، خاطرات، اتفاقات. من جناب خرمی از سال 70 18 سالگی، خب ما به واسطه شغل پدر کار که صحافی بوده این حرفا، سالنامه هر سالو داشتم و جالبه میشستم اتفاقات اون روز زندگیمو می‌نوشتم. مثلا الان امروز 25 مرداد من میتونم به شما بگم 25 مرداد سال 92 چیکار کردم، سال 86 چیکار کردم، 73 چیکار کردم، میشستم مینوشتم. و الان نزدیک به 34 تا سالمه مثلا اتفاقات زندگی. من میگم این نوشتن قشنگه، من اون روش تحقیق بچه‌ها رو میبینم، حتی بچه‌های کوچیک اقوام فامیل میگم بنویسید، بذار بچه‌هاتون بنویسن. چیزی که ما ایرانی‌ها حالا از قدیم میگفتن مثلا نوشتن، اون اعتقادات که در دوره زرتشت میگفتن کار دیوانه، یعنی نوشتن کار مثلا پلیدی میدونستن که بخوای چیزی رو بنویسی تو طول تاریخ. ولی خب از اون طرف ما الواح گلی تخت جمشید هم داشتیم که این قضیه که ما حدود مثلا 70,000 تا لوح گلی هستش که اینا تو همین دانشگاه شیکاگوی آمریکاست و داره به مرور برمیگرده. اون نوشتن اون الواحی که به خطای مختلف بود، ایلامی بود، خیلی جالبه. ما همین الواح گلی که از تخت جمشید اومده توش مثلا اشاره شده به بیمه، به بیمه که کارگرها اون زمان تو تخت جمشید کار میکردن، حق زایمان. جالب جناب خرمی تو همین الواح و نوشته در باب نوشته صحبت میکنیم، اشاره شده بود که مثلا مادری که بارداره میتونه بچهشو بیاد توی قسمت تخت جمشید بسپره به یه مهد کودکی مثل مهد کودک. واقعا اینا خیلی جالبه، یعنی این الواح جدی که ما از تخت جمشید داریم، اگر حالا ترجمه انگلیسی شده، خطا خونده شده، باید از انگلیسی بیاد به فارسی. خب این ناشر خصوصی سخته براش این کار انجام بده، هزینه بالایی میخواد و تو کتابخونه داراباد مینیسیتی تمام اینا هستش. حیفه، یعنی این 70,000 تا خودش میتونه برای دانش‌پژوه و علاقه‌مندان به تاریخ خیلی نکات جالبی رو باز کنه. خب ما از دوره مثلا هخامنشی ها کتیبه بیستون رو داریم که یک نوشتار و یادگاری بزرگ از داریوش هخامنشی به جای مونده، رویدادها رو کامل نوشته که تو نقش رستم هم میون اون چهارتا آرامگاه تنها آرامگاه داریوش هست که باز اشاره کرده به سرزمین هایی که تحت سلطه ایران بودن و به اصطلاح مال ما بودن. و در دوره ساسانیان ما اردشیر بابکان رو داریم که تو کعبه زرتشت. این نوشته ها بوده تا اون کاغذ که از چین، مخترعش چین بود و تو دورای بعد از اسلام اومد، ما نوشته رو داشتیم. اما خب متاسفانه اون سه بار کتاب سوزی که ما طول تاریخ هم داشتیم، خیلی از دوره اسکندر بگیر و اواخر دوره